بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 21 اردیبهشت 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به استعین الله خیر ناصر الجمیل. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. اللهم صل على دعائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حس کردم بحث عبدالله بن سلیمان بود که به طور مطلق در اسناد زیاد به کار رفته و تو در جلسه قبل اشاره کردم که عبدالله بن سلیمان علل قاعده باید اشتراکش به دلیل اشتهار یک شخص خاصی به نام عبدالله بن سلیمان باشه. حالا ما چجوری میتونیم این شخص رو بشناسیم؟ به تناسب نکته اشاره کردم که ما باید در جستجوی نکاتی در لابلای روایات یک نفر باشیم که اون شخص رو و خصوصیات رو، ویژگی های شغلیش، ویژگی های اجتماعیش و امثال اینها رو به ما معرفی میکنه. اون زمان های قدیم به دلیل نبودن امکانات امروز که روایات یک راوی رو آدم بتونه به راحتی ببینه، خب خیلی از این بحث ها رو نمیشد انجام داد. الان متوجه به این که روایات رو راحت میشه دنبال کرد، یکی از چیزهای مهم برای بحث های مربوط به تمیز مشترکات و شناسایی راویان، جستجوی اطلاعاتی که در لابلای روایات یک راوی هست. حالا من چند تا نمونه از این اطلاعات رو یادداشت کردم، میخوام توضیح بدم. ما در مورد اسحاق ابن عمار، مثال اولی که هست بحث اسحاق ابن عمار هست. در مورد اسحاق ابن عمار یه بحثی هست که اسحاق ابن عمار، آیا ما دو نفر داریم به نام اسحاق ابن عمار؟ یکی اسحاق ابن عمار صیرفیه، یکی اسحاق ابن عمار ساباتی، یا یک نفر داریم؟ خب مرحوم علامه بحرالعلوم شواهدی میاره، میگه یه نفر هستند و اشتباهی رخ داده و اون بحثش رو حالا من کار ندارم. ما حالا بنابراین مبنایی که اسحاق ابن عمار صیرفی و اسحاق ابن عمار ساباتی یکی باشند، چجوری ما میتوانیم اسحاق ابن عمارهای مطلق رو تشخیص بدیم؟ مراد ساباتیه، صیرفیه، چه شکلیه؟ آیا یک انصرافی اینجا وجود داره به یکی از این دو عنوان؟ وقتی به اسناد اسحاق ابن عمار، به روایات اسحاق ابن عمار مراجعه میکنیم، روایات بسیار زیادی از اسحاق ابن عمار میبینیم که بحثای مربوط به صرافی و صرف و نحوه تبدیل پول و طلا و نمیدونم درهم و دینار چجوری به همدیگه تبدیل میشن، که مثل جلسه قبل یه نمونه هایش رو از باب الصروف کافی آوردم. باب الصروف کافی اگه مراجعه کنید میبینید بیشتر این روایات رو این اسحاق ابن عمار داره. اکثر روایت هایی که این باب هست راویش همین اسحاق ابن عمار، سوالات مختلف مربوط به صرافی و نحوه صرف رو اونجا طرح کرده. خب اینجور چیزها کمک میکنه که انسان بفهمه که این اسحاق ابن عماری که بیرون هست کسی که صراف بوده. سوالات به خصوص خیلی وقتا در جنس سوالات یه بحثه، یه بعضی وقتا خصوصیات فردی در سوال دخل شده، میگه من فلان کاری کردم، فلان کاری کردم. این خودش نشانگره، حالا جنس سوالات نشانگره اینه که طرف مثلا صراف بوده، که جلسه قبل در مورد عبدالملک ابن عطفه یا هاشمی عرض کردم که یه قرائن نشون بوده که این صراف بوده با عبدالملک نطفه سیرتی یکی هست. حالا غیر از اونها گاهی اوقات سوالاتی که میکنه یک ویژگی های شخصی رو هم تو سوالات درج میشه، از این ویژگی ها ما این مطلب رو بود. یه نمونه دیگه بحث مثلا عمر ابن یزید هست. عمر ابن یزید، ما دو نفر به نام عمر ابن یزید داریم، عمر ابن یزید ابن زبیان از سیقل، عمر ابن یزید ابن زید ابن زبیان، یکی عمر ابن یزید بیا و صابری. حتی عمر ابن یزید بیا و صابری رو برون نجاشی میگه اسم کاملش عمر ابن محمد ابن یزید بیا و صابریه، چون میگه محمد اسم جدشه، عمر ابن محمد ابن یزید ابوالاسود بیا و صابری. نجاشی با این عنوان ترجمه کرده ولی شیخ با عنوان عمر ابن یزید بیا و صابری این رو ترجمه کرده. و خب حالا تو اسناد یکی از بحث‌های خیلی سخت این بحث عمر ابن یزید، تشخیص این که مراد از این عمر ابن یزید کیه. من فرصت نکردم به طور کامل روایت عمر ابن یزید رو نگاه کنم، ولی یه چند تا روایت یادداشت کردم از روایت عمر ابن یزید که خیلی کمک میکنه برای اینکه انسان بشناسه که این عمر ابن یزید کیه. من انگیزم از آوردن این روایات این هست که ما نمیخوام بحث عمر ابن یزید رو به تفصیل ذکر کنم، مرادم اینه که روایات شخص رو که انسان میگرده دنبال اطلاعات خاص، اطلاعاتی که ویژگی های این راوی رو معرفی میکنه باید بگرده. خب یه سری چیزایی هست روایت عمومیه، روایت مختلف، اینا هیچ ارزش رجالی نداره، ولی بعض چیزهایی که به خصوص با سوالاتی که این راوی انجام میده، سوالات که از یک قضیه اتفاق افتاده حکایت میکنه، اینا خیلی ارزشمنده. مثلا ببینید در کافی جلد 5 صفحه 26 رقم 1 یه روایتی داره، میگه الحسن بن عطیه عن عمر بن یزید قال کنت انا و عمر. حالا این ابتداعا یه نکته بگم، این مرجع ضمیر قال حسن بن عطیه است، وقت سوال این است که چرا عن عمر بن یزید رو ذکر کرده. این گاهی اوقات که کسی این عن عمر بن یزید رو ذکر میکنه به دلیل اینکه روایتی که بعدن حالا ذکر میکنه اون روایت از عمر بن یزید شنیده، و معمولا سعی میشه که انگام که سند رو ذکر میکنن تا آخر سند ببرن به اون راوی اخیر، ولو یه مقدمه گاهی اوقات این روایت داره که این مقدمه رو راوی نقل میکنه، راوی از راوی اخیر. میگه قال کنت انا و عمر بالمدینه فباع عمر جرابا حربی یا کل ثوب به کذا و کذا، یک به اصطلاح جراب در واقع به معنای یک گونی، حالا جراب گونی هست، به هر حال پارچه ها رو تو یک، نمیدونم حالا چی تعبیر بکنیم اینجا، اون پارچه رو تاقه، حالا تاقه بتونیم ترجمه کنیم، به هر حال مجموعه پارچه ها رو تو یک جرابی بوده، یک جراب حربی رو، حربی منصوب به هرات، هرات لباس هایی بوده که از هرات می آوردن اینها، یه کل ثوبن به کذا و کذا و اخذوه و وقت فقتسموه و فوجدو ثوبن فیه عیبون فردو فقال لهم عمر اوتی کم سمنه الذی بعتکم به. من پول این یکی رو خب معامله فصل می کنید، من پولش رو پس میدم، مثلا 10 تا پارچه تو چیز هست، 1/10 این پارچه رو به شما میدم. اون طرف گفته قال لا ولکن نأخذ منک قیمت الصوب. از چه مقدار ما فروخته نه، الان ثمن مسما رو در نظر بگیریم، به ثمن المسک کاری نداریم. فذکر عمر ذالک لابی عبدالله علیه السلام فقال یلزمه ذالک. فذکر عمر ذالک لابی عبدالله علیه السلام فقال یلزمه ذالک. ببینید که شبیه این رو در فقیه جلد 3 صفحه 216 رقم 38 3802 نقل کرده، روی عن عمر بن یزید قال بعت بالمدینه جرابا هرویا، که اینجا دیگه از خود عمر بن یزید داستان رو نقل میکنه، اینجا حسن بن عطیه واسطه بوده، مقدماتش رو او نقل کرده. ولی این کسی هست که پارچه فروش بوده، حسن عمر ابن یزدید که ما داریم یکیش سیغل بود، سیغل یعنی کسی که شمشیر تیز میکنه، تیز کننده شمشیر رو. اگر خب تو سوالاتش یه چیزایی در مورد شمشیر رو نوی تیز کردن و جنگ و اینجور چیزا باشه، اون مربوط به اون اومد. داریم این سوال در مورد پارچه فروشی و بیال صابری، صابری پارچه‌های خیلی گران قیمتی بوده که از شوشتر می اومده و صابری منصوب به شاپور دولکتاب هست، شوشتر رو شاپور دولکتاب ساخته و پارچه‌هایی که از شوشتر می اومده که دیبای رومی بهش می گفتن، اصل شاپور دولکتاب وقت شوشتر رو تدریس میکنه یک سری اسرای رومی رو در اونجا ساکن کرده بود، این اسرایی بودن که صناعت پارچه بافی رو بلد بودن. در شوشتر مرکز پارچه‌های خیلی گران قیمت، دیبای رومی، دیبای شوشتری، امثال اینها، ابریشم، خیلی پارچه ابریشمی ممتازی بوده که بیا صابری هم پارچه گران قیمتی بوده که این هم عرض کنم خدمت شما، خیلی این کمک میکنه برای شناختن این راوی. یه روایت دیگه دیدم، اون روایت از یه زاویه دیده دیگه به درد میخوره. تو کافی جلد 6 صفحه 25 رقم 3 یه ان عمر بن یزید هست، زیل روایتی میگه فعمرنی ابو عبدالله علیه السلام فعققتو ان نفسی و ان شیخون. من وقتی در حالی که پیر مرد بودم عقیده کردم، در زمان امام صادق. این نشون میده که این عمر بن یزید کسی هست که در زمان امام صادق سن نداشته، شیخ بوده. این برای شناخت ممکنه، حالا ما فرض کنید عمر بن یزید یه عمر بن یزید داشته باشیم که هم از اصحاب الباقر باشه هم از اصحاب صادق باشه، یه عمر بن یزید داشته باشیم فقط از اصحاب صادق باشه، این خودش الان تو این عمر بن یزید که ما داریم بلکه این جهت درش وجود نداره، ولی غلط هم این هست که ما اطلاعات خاص این شکلی رو که نشانگر ویژگی های شغلی طرفه، ویژگی های طبقه اجتماعی طرفه، سن طرفه، امثال اینها، اینا رو حتما باید حوصله کنیم. این اطلاعات خیلی وقتا به درد میخوره برای اینکه یک بحث رو، مثلا تو ترجمه منصور ابن حازم تو یه روایتی از منصور ابن حازم هست، سوال میکنه از امام علیه السلام که از صائم یا قبل زوجته، امام علیه السلام میفرماید اما شیخی مثلی، اما شیخون مثلی و مثلک فلا برسد. یعنی منصور ابن حازم اون زمان پیرمردی بوده که دیگه از به اصطلاح بوسیدن همسرش یک نوع تحریکی درش ایجاد نمی کرده و اشکالی نداره، یا تو بعضی نقلاش هست اما انا و انت فشیخان، دیگه از ما کبیران فشیخ داده اون از حبی کبیران هم اون روایت نقل دیگهش هست فشیخان کبیران. خب اینا پیداست که منصور ابن حازم در زمان امام صادق علیه السلام یک شخص مسنی بوده. این اطلاعات این شکلی علاوه بر اینکه گاهی اوقات از جهات دیگه مفید هست، از جهت تمیز مشترکات هم خیلی ارزش داره. ما روایات رو که میخواییم بررسی کنیم، روایاتی که خصوصیات فردی راوی رو معرفی میکنه، حتما این روایات رو باید چک کنیم، کنترل کنیم، ببینیم این اطلاعاتش به درد میخوره یا اطلاعاتش به درد نمیخوره. خب این یه نکته. یه نکته ای که اینجا وجود داره اون اینه که خیلی وقتها ما اطلاعاتی که از روایات به دست میاریم، اگر با اطلاعاتی که در کتب رجالی هست اینها رو کنار هم بچینیم، دیگه نتایج خاص نمیرسیم. یعنی ما باید توجهمون رو به اون اطلاعات ویژه‌ای که در مورد یک راوی تو کتب رجالی هست جلب کنیم، اون ویژگی‌های خاص. من امروز یه مثالی آوردم برای این بحث، بحث ابراهیم ابن عبدالحمیده. در ترجمه ابراهیم ابن عبدالحمید در رجال تشریف رجال کشفی عنوانی داریم، فی ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی. خب ذکر الفضل ابن شازان انه صالح. این ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی. بعد میگه قال نصر ابن صبا ابراهیم یروی عن ابی الحسن موسی و عن الرضا و عن ابی جعفر محمد بن علی علیهم السلام. خب این اطلاعات خوبیه، از امام کاظم و امام رضا و امام جواد نقل میکرد. و هو واقف علی ابی الحسن علیه السلام. ما دیگه واقفی هم بوده، با وجودی که واقفی بوده ولی از امام رضا و امام جواد علیه السلام نقل کرده. خب یه چیز خاصیه، معمولا واقفی ها از امام رضا و امام جواد نقل میکنن، حالا من اونو فعلا کار ندارم. میگه وقد کان یذکر فی الاحادیث التی یرویها عن ابی عبدالله علیه السلام فی مسجد الکوفه و کان یجلس فی و یقول اخبرنی ابو اسحاق کذا و قال ابو اسحاق کذا و فعل ابو اسحاق کذا، یعنی به ابی اسحاق ابو عبدالله علیه السلام. یه تعبیر ویژه داشته این از امام صادق علیه السلام، با تعبیر ابی اسحاق یاد میکرده. میگه کما کانم غیره او یقول حدثن صادق و سمعت صادق و حدثن العالم و قال العالم و حدثن شیخ و قال شیخ و حدثن ابو عبدالله و قال ابو عبدالله و حدثن جعفر ابن محمد و قال جعفر ابن محمد و کان فی مسجد کوفه خلق کثیر من اهل کوفه من اصحابنا و کل واحد من هما یکنی عن ابی عبدالله علیه السلام به اسم فبعضهم یسمیه و یکنیه به کنیته. یه بقدر عبارت آخرش شاید گیر داشته باشه، فبعضهم یسمیه باید باشه یا بعضهم یکنیه به کنیته. خواهد بگه که تعبیرات که از امام صادق علیه السلام اصحاب میکردن مختلف بوده، بعضی اسم به کار میبردن کلمه جعفر میگفتن، بعضی کنیه ابو عبدالله به کار میبردن، بعضی ها لقب به کار میبردن، حالا گاهی اوقات لقب معمولی امام رو که از صادق باشه، گاهی اوقات لقب های خاص مثل العالم و شیخ امثال اینها رو به کار میبردن. این ابراهیم ابن عبدالحمید یه ویژگی خاصی داره، اون ویژگیش این هست که ابی اسحاق تعبیر میکرده، ابی اسحاق تعبیر میکرده. این اطلاعات یک اطلاعات خاصی هست که اینجا تو ترجمه این ابراهیم ابن عبدالحمید وارد شده. همین ابراهیم ابن عبدالحمید رو توی همین رجال نجاشی، رجال کشی، یه روایتی ازش نقل کرده فلان ما ببینید شما پیدا میکنید فلان ما دنا من ابی اسحاق فلان ما دنا من ابی اسحاق اون رو به نظرم تو رجال کشفی بودی که من 371 ترجمه سکین نخعی میگه محمد ابن مسعود قال کتب الی الفضل بن شازان یز قرآن ابن عبی عمیر ان ابراهیم ابن عبدالحمید قال حججتو و سکین نخعی حججتو و سکین نخعی یا و سکین نخعی با مفهول معه بگیریم یا اصفه حججتو بگیریم فتعبد و ترک النساء و تیب و سیاب و طعام طیب و کان لا یرفع و رأسه داخل المسجد السماء فلما قدم المدینه دنا من ابی اسحاق فصلى الى جانبه فقال جوه تو فداک اینی اریدو ان اسألک ان مسائل. ببینید ابراهیم ابن عبدالحمید وقتی ماجرای سکین نخعی رو نقل میکنه از این ابی اسحاق مولای ابی عبدالله هست که ادامهش هم مشخص هست تو کافی به جای این روایت رو کافی ظاهرم نقلش کرده به جای ابی اسحاق ابی عبدالله رو تصویر میکنه امثال این ها. این ابراهیم ابن عبدالحمید اینجا دنام ابی اسحاق تعبیر کرده. خب این تعبیر ویژه است، تعبیری کرده امام صادق به ابی اسحاق. این نشانگر اینی که این ابراهیم ابن عبدالحمیدی که شیخ ابن ابی عمیر هست همون ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی هست که اونجا ترجمه کرده، چون یه تیر ویژه هست این که هیچ کس دیگه ای رو ما نمیشناسیم از امام صادق علیه السلام با تعبیر ابی اسحاق ذکر کرده که اون تو ترجمهش هم دقیقا روی این نکته پافشاری میکنه که این تعبیر از امام صادق علیه السلام به ابی اسحاق تعبیر ویژه این ابراهیم ابن عبدالحمید بوده. یه بحثی از در چیز که ابراهیم ابن عبدالحمید یمانی با ابراهیم ابن عبدالحمید صنعانی یکی هستن یکی نیستن، این خیلی تون بحث تعیین کننده است. این چیز قرائنی نشون میده که این شیخ ابن ابی عمیر همون یمانیه، ابراهیم ابن عبدالحمید یمانی هست، از این طرف اینجا نشون میده که همون صنعانیه و این وحدت اون دوتا رو اثبات میکنه. اینا قرارم اینه که اطلاعاتی که این حالا اطلاعاتی که بود ولی تو رجال کشی بود به عنوان یک روایت متلقش کرد، شرحال خودش نبود، تو یه جایی دیگه به عنوان یک روایت. ما روایت های ابراهیم ابن عبدالحمید رو کنترل میکنیم، اون اطلاعات ویژه‌ای که در موردش تو کتاب های رجالی هست باید حواسمون جمع باشه. یک نمونه دیگه ای عرض کنم خدمت شما در مورد همین عمر ابن یزید که بحثشو کردم. این عمر ابن یزید تو نجاشی عمر ابن محمد ابن یزید به این عنوان ترجمهش کرده، عمر ابن محمد ابن یزید گفته که روان ابی عبدالله عمر ابن محمد ابن یزید ابو الاسود بیا و صابری مولا صغیر کوفی و ثقتون جلیل و احد و منکان یفد و فی کل سرته. هر سال خدمت امام علیه السلام میرسیده به اینها روان های قدیم بعضی از روان سالها میگذشه موقعی حجیم و شرف میشه در اینها، ولی بعضی ها نه هر سال به خصوص اونایی که جمعه تاجر رو اینها داشتن که اصلا کارشون تجارت و اینها بوده، اینا خیلی وقتا سعی میکردن که تجارت ایام حجشون رو به جوری چیز کنن که به همون مدینه و مکه و امثال اینها باشه که بتونن خدمت امام علیه السلام رو به اصطلاح هم خدا هم خورما همه جهات رو جمع کرده باشن. اینا که روان علی عبدالله علی الحسن علیه السلام ذکر ذالک اصحاب و کتب الرجال لهو کتاب فی مناسک الحج و فرائضهی و ما هو مسنون من ذالک و مسنون من ذالک سمعهو کلهو من ابی عبدالله علیه السلام. بعد میگه اخبرنی فلان کسک ان عمرو بن عثمان ان محمد بن عزافر ان هو به و چند تا طریق ذکر میکنه که دو تا طریقش به محمد ابن عمر، دو تا طریقش عمر ابن عثمان از محمد ابن مظافر هست. خب این داشته باشه. یه نکته ای که اینجا داره میگه این عمر ابن محمد ابن یزید کسی است که کتاب حجی داشته که در این کتاب حج روایاتش رو همش از امام صادق علیه السلام شنیده. وقتی مراجعه میکنیم به عمر ابن یزید، های اون عمر ابن محمد ابن یزید هم داره، تعبیر عمر ابن محمد ابن یزید داره. خب یه بحث اینه که این عمر ابن محمد ابن یزید با عمر ابن یزید با یا صابری یکی هست یا یکی نیست. خب تقریبا روشنه که اینا یکی هستن، ولی یکی از نکاتی که در مورد وحدت عمر ابن یزید و عمر ابن محمد ابن یزید بیا و صابری خیلی کمک میکنه همین نکته ای که نجاشی ترجمهش داره که لهو کتاب و مناسک الحج. توی اسناد که شما مراجعه میکنید روایت های زیادی از عمر ابن یزید در حج میبینید، روایت های زیادی در حج میبینید، به خصوص یه سری روایت های این عمر ابن یزید هست یه ویژگی خاص داره. من حالا این را یادداشت کردم و میخونم خودتون شاید این ویژگیش رو متوجه بشید که چه ویژگی هایه. این روایت ها در جلد پنجم تهذیب وارد شده و اکثر اسنادش هم خیلی نزدیک هم هستن، تا حدود زیادی مشابه هم هستن. جلد 5 صفحه 71 اولیش، صفحه 71 روایت 231، موسی بن القاسم عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اغتسلت للإحرام فلا تغن ولا تطیب ولا تأكل طعاما فيه طیب و تعید القدس. روایت اول. روایت دوم صفحه 85 هست، 281، سندش هم این همون موسی بن القاسم عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان کنت ماشیا فجهر به احلالک و تلبیتک من المسجد و ان کنت راکبا فاذا علت بک راحلتک البیداء. روایت بعدی صفحه 82 صفحه 92 روایت 301 میگه موسی بن القاسم عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا احرمت من مسجد الشجره فان كنت ماشيا لبيك من مكانک من المسجد تا آخر روایت. اینم روایت بعدیش رقم 301. بعدیش 157 صفحه 157 موسی بن القاسم. این ببینید اینجا یک سند اینه، موسی بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عزافر عن عمر بن یه محمد بن عمر اینجا وسط وارد شده عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثم ات منزلک. اول باید با ثم شروع میشه، این جالبه. ثم ات منزلک فقصر من شعرک و حل لکه کل شیعه. اینم این روایت. روایت بعدیش 169 اینجا هم باز محمد بن عمر بن یزید داره، موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عزافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام اذا کان یوم التربیه فصنع کما صنعت بالشجره ثم صل رکعتین خلف المقام ثم اهل بالحج تا آخر روایت. چی؟
محمد بن عمر.
حالا اونو در مورد صحبت هم بکنم. ببینید حالا من بقیه روایت فقط اینجا آدرسشو بدم، صفحه 172 روایت 576 صفحه 173 روایت 583 صفحه 240 روایت 808 صفحه 245 روایت 831 صفحه 250 روایت 848 صفحه 300 روایت 1021 که این شکلی موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن مظافر عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال وجتنب فی احرامک با واو شروع میشه سید البر کله. روایت بعدی 338 رقم 1168 که باز محسن به قاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن مظافر عن عمر بن یزید قال لا بأس ان تنزع القراده من بعیرک ولا ترمل حلمه. اسم امام علیه السلام توش نیامده. این روایت ها رو اگر دقت کنید یه ویژگی های مشترکی دارن. سند این روایت تقریبا یکی هستن، البته به دو شکل. همه اینها از مصعب قاسم نقل شده، یکیش مصعب قاسم از محمد ابن مظافر مستقیمه، یکیشون محمد ابن عمر ابن یزید واسطه اینجا واقع شده. حالا اون یه بحثی هست که حالا اینا کدومش درسته کدومش غلطه، بعد بعدن در مورد صحبت میکنم. یه نکته دیگه این که تمام این روایات که 12 روایت هست، تمام اینها روایت های بدوی هستن، یعنی راوی سوال نمی کنه. امام علیه السلام داره مطلب رو بیان می کنه، مخاطب قرار داده راوی رو، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، و امرم میکنه به کارهایی که باید انجام بده. با صیغه امر و با مخاطب قرار دادن اینها رو داره میگه. و در بعضی از اینها روایت با تعبیرات عطف مثل ثمه و واو شروع میشه. این مجموعه به نظر میرسه که اینا یک روایت واحد هستند که درشون تقدیر رخ داده، بنابراین یک روایت بوده است که این خیلی کمک میکنه این رو اطلاعات رو شما بذارید کنار اون اطلاعاتی که ما در ترجمه نجاشی داشتیم. عمر ابن در ذیل عنوان عمر ابن محمد ابن یزید که اون هم راویش دقیقا همین محمد ابن مظافر بود، محمد ابن مظافر از عمر ابن محمد ابن یزید. اولا کمک میکنه برای اینکه بفهمیم این عمر ابن یزید بیا و صابری با این عمر ابن یزیدی که میگرد یکیه، یک نکته کمک کننده. و نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که به نظر میرسه که این عمر ابن یزید های مطلق به نحو مطلق هست که راویش محمد ابن مظافره، عمر ابن یزید بیا و صابریه. در مورد عمر ابن یزیدی که راویش محمد ابن مظافر هست تقریبا مسئله رو خیلی راحت میکنه و مسئله رو حل میکنه. این روشن، البته قرائن دیگه رو هم به زمین میکنیم خیلی روشن میشه. قرائن من این هست، ما اطلاعات کتب رجالی رو با اصل ویژگی های روایات خیلی باید کنار هم بچینیم. حواستون باید به همین اطلاعات باشه. در کنار هم چیدن اینها خیلی کمک میکنه برای بسیاری از بحث‌های رجالی. حالا تو عبدالله بن سلیمان ببینیم آیا ما میتوانیم با این راه‌ها مشخص کنیم که مراد از این عبدالله بن سلیمان چه کسی هست یا نمیتوانیم این مطلب رو روشن کنیم. حالا دیگه این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح میدم. بسیاری از چیزهای سندی ما خیلی سخته، بحث‌های بسیار دشواری داره و این بحثات ها، من یه بحثی بود در محمد ابن مروان، از بحثات بسیار سنگینه. بسیار، یعنی بحثایی بود که من چند بار بحث خواستم از یه زاویه جایی شروع کنم نشد اینا، تا یک دو ماه کل ساعت‌های پژوهشیمو گذاشتم روی این چیز، تمام روایت اینو زیر رو کردم تا تونستم از یه زاویه‌هایی از یک راه‌هایی بتونم بشناسم که این محمد بن مروان کیه. تو عبدالله بن سلیمان هم فل جمله همینه، فل جمله نه فل جمله از چیزایی است که مقداری شناخته چیزش به راحتی نیست. حالا اینو ان شاء الله فردا در موردش توضیح میدم. صلی الله علیه و آله و سلم و علی گرامی و آل محمد.